أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرجه، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، بحث من در توائف روایاتی بود که ممکن است از اونها استفاده بشود که در جهاد ابتدایی تحمیل عقیده ای صورت می گیرد. سه طایفه را مطرح کردیم، در طایفه سوم بودیم. در بحث از طایفه سوم گفتیم روایاتی هست که در مورد چگونگی برخورد با اهل کتاب و مشرکین است و در اونها این تعبیر آمده و یا شبیه این تعبیر که لا یقبل منهم الا القتل او الدخول فی الاسلام. و عرض کردیم در یکی از این روایات که روایت در کتاب وسائل شیعه بود، جلد 15 صفحه 25، دیدیم که در این روایت استناد شده است به آیه شریفه 5 سوره توبه و عرض کردیم که در تفسیر این آیه، همطور که قبلا هم گفتگو شد، ناظر است این آیه شریفه که می‌فرماید فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، به اون مشرکینی که نقض عهد کرده بودند. خب، دنباله روایت را می‌خوایم بخوانیم به واسطه اینکه در این روایت نکات خوبی هست که باید تذکر داده بشود و مورد بررسی قرار بگیرد. این روایت همونطور که یکی از دوستان هم اشاره کردند، سندش ضعیف است. روایت بعدی را هم که می‌خوانیم اون هم سندش ضعیف است. لکن بر اساس این مبنا که برخی از آقایان فقها مثل مرحوم نائینی و بلکه چه بسا بسیاری از آقایان فقها قبول داشتند که مناقشه در اسناد روایات کافی جهد العاجز است و در واقع روایات کافی را به واسطه شهادتی که خود مرحوم کلینی در ابتدای کتاب داده است معتبر می شمارند، ما هم دیگه وارد بحث سندی نمی شویم و صرف نظر میکنیم از سند، یعنی بر اساس مبنای وثوق به صدور فرض را بر این میگذاریم که سند مشکلی ندارد. خب، در این روایتی که مشغول خواندنش بودیم ملاحظه فرمودید که امام صادق علیه السلام فرمود سأل رجل ابی علیه السلام، مردی آمد از پدرم امام باقر علیه السلام در مورد حروب امیرالمؤمنین علیه السلام سوال کرد و کان السائل من محبینا، و اون سوال کننده جزو محبین اهل بیت علیه السلام بود. امام باقر در جواب اون شخص فرمود که پیامبر اکرم را خداوند مبعوث کرد به خمست اسیاف، با 5 شمشیر، یعنی 5 جور جنگ، 5 جور قتال. البته این از باب تغلیب است این تعبیر قتالی که من به کار میبرم، چون خواهیم دید در ادامه که تمام این موارد پنجگانه از جنس قتال نیست. مثلا مورد آخر قتل است، قتال نیست، قتل در باب قصاص، اون دیگه بهش قتال یعنی جنگ نمیگویند. بسیار خوب، قسم اول را خواندیم که فرمودند، بله فرمودند که اما السیوف الثلاثه المشهوره فسیف علی مشرک العرب قال الله عز وجل فقتل المشرکین حیث وجدتموهم. اینه خواندیم، رسیدیم به سیف ثانی، السیف الثانی علی اهل الذمه، قال الله تعالی وقولوا للناس حسنا. می‌فرماید شمشیر دومی که خداوند متعال پیامبر اکرم را به آن مبعوث کرده است و در اختیار پیامبر قرار داده، یعنی تشریع کرده است چنین جنگی را برای پیامبر، جنگ با اهل ذمه است. در اینجا امام باقر علیه السلام یه مطلبی را بیان میکند که نیاز به دقت داره و اون این است. میفرماید خداوند متعال ابتدا در مورد اهل ذمه این آیه را نازل کرد: قولوا للناس حسنا، با مردم به نیکی سخن بگویید. قولوا للناس حسنا. خب این خود آیه شریفه اطلاق دارد دیگه، شامل تمام مردم می شود که من جمله اون مردم اهل ذمه هستند. ضمناً قولوا للناس حسنا، به مردم خوب بگویید، هم شامل خوبی در محتوا می شود، هم شامل خوبی در نحوه بیان. یعنی اگر گفته بشود قولوا للناس حسنا و کسی بیاد خوب بگوید ولی با بیان نامناسب، یا بد بگوید با بیان مناسب، هیچ کدام از این دوتا حسن تلقی نمی شود. پس قولوا للناس حسنا یعنی حسنا فی المحتوى و حسنا فی نحوت البیان، فی شکل البیان، فی اسلوب البیان. خیلی خوب. و قولوا للناس حسنا، خیلی خوب، این آیه شریفه با اطلاقی که دارد شامل اهل ذمه هم می شده. نزلت هذه الآیه فی اهل ذمه، تعبیر این است، می فرماید این آیه در مورد اهل ذمه نازل شده. خب علل قاعده باید گفت که یکی از بارزترین مصادیقش اهل ذمه هستند، نه اینکه اختصاص به اهل ذمه داشته باشد. چون وقتی نسبت به اهل ذمه مسلمان ها موظف باشند که نیکو سخن بگویند، طبعا نسبت به غیر اهل ذمه از میان مسلمانان و مؤمنان اولویت دارد که نیکو سخن گفته بشود. ثم نسخها قوله عز وجل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر تا آخر آیه. سپس خداوند متعال نسخ کرد این آیه قولوا للناس حسنا را در مورد اهل ذمه با این آیه دیگری که فرمود قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، که در مورد اخذ جزیه است، حتی یعطی الجزیه عن ید و هم صاغرون. خب نکته‌ای که در اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد این است، ببینید نسخ به معنای واقعی کلمه که منسوخ شدن حکم یک آیه شریف است، یک حکمی از احکام اسلامی است، قطعا در اینجا جاری نمی شود. به معنای واقعی کلمه نسخ در اینجا جریان پیدا نمی کند. چرا؟ به دلیل این که اگر بگوییم این آیه قولوا للناس حسنا شامل اهل کتاب و دیگران از غیر اهل کتاب می شده و آیه قاتل الذین لا یؤمنون آمده است و اهل کتاب را خارج کرده، سلام علیکم، حد اکثرش می شود تخصیص، نمی شود نسخ. عنایت میکنید اینه من بنویسم روی تخته که با دقت بیشتری مورد توجه قرار بگیره. نسخ در این روایت شریفه به معنای واقعی کلمه، به معنای حقیقی کلمه، که از بین رفتن یک حکم شرعی است که سابقا نازل شده نیامده. چرا؟ چون اگر مراد از آیه قاتل الذین لا یؤمنون بالله الی آخر حتی یعطل جزیت عن یقین و هم ساغبون، اخراج اهل کتاب از تحت شمول آیه اولو للناس حسنن باشد. اگر اینطور باشد آنگاه این همان تخصیص است یا بفرمایید تقیید است، قطعا نسخ نیست. یه گروهی رو خارج کرده، قولو للناس و الناسو یشمل اهل الكتاب و غیرهم. بسیار خوب، یه دسته رو آمده خارج کرده، پس این که قطعا نسخ نیست می شود تخصیص. علا علا یعنی علا ببریم، علا این که علا انهو لا یلزم القول به خروج اهل الكتاب ان تحت شمول قوله تعالى قولوا للناس حسنا بعد نزول الآية الشريفة قاتل الذين لا يؤمنون الى آخر. علاوه بر این اگر یکم تأمل و دقت بفرمایید به این نتیجه خواهید رسید که اصولا بین مفاد این دو تا آیه هیچ گونه مخالفتی نیست، حتی در حد تخصیص. چرا؟ آیه شریفه میفرماد قولوا للناس حسنا، این آیه دیگر میفرماد قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر من الذين اوتوا الكتاب ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. ناظر است به اون گروهی از اهل کتاب که با مسلمانان سر جنگ دارند، میفرماید در مورد اینها اینجور رفتار بکنید. خیلی خوب، نتیجه این میشود آیا حتی با این افرادی که با ما سر جنگ دارند ما مجازیم به این که بد بگوییم؟ نه، سر جنگ دارن می جنگیم دیگه، دشنام که نباید بدیم. لا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. سر جنگ دارن، بله سر جنگ دارن، معناش این نیست که ما مجازیم هر کاری را در مورد اونها انجام بدیم، حتی بد گفتن، حتی دست برداشتن از رفتار نیکو. ما در موارد فراوانی داریم که نسبت به اون کسانی که اشق الاشقیا هم بودند گفته شده است که با اونها فقط در اون حدی که اسلام اجازه داده است که مجازات بشوند رفتار بکنیم، نه بیش از اون. بفرمایید مثل اون فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در خصوص ابن ملجم که مردم میگن ابن ملجم. عجیبه، من به بعضی از این نرم افزار هم که مراجعه کردم دیدم که اعراب گذاری کردن ابن ملجم، علل قاعده باید ابن ملجم باشد، یعنی پدرش لجام درست میکرده برای اسب، دهنه درست میکرده برای اسب، همونی که توی فارسی بهش میگن لگام، در عربی میگن لجام. این ابن ملجم باید بوده باشد نه ابن ملجم، چون ملجم یعنی لجام زده شده، ملجم یعنی لجام زننده. خیلی خوب، پرانتز بسته. عرض میکنم به حضورتان که حضرت در مورد نحوه رفتار با ابن ملجم میفرماید که نسبت به او نیکی کنید، از همان قضای خودتان به او بخورانید، و اگر من زنده ماندم در اون صورت میدارم با او چه کار کنم، اما اگر با این ضربت از دنیا رفتم فضربتون به ضربتی. خب بنابراین هیچ گونه منافاتی بین این دوتا آیه نیست. خب پس ببینید، نکته اول، اگر مراد از این آیه قاتل الذین اخراج اهل کتاب از تحت شمول باشه کلمه نسخ به معنای دقیق کلمه در اینجا به کار نرفته، به معنای تخصیص یا تغییر به کار رفته. ثم دقت بیشتر که میکنیم میبینیم اصلا بین مفاد دوتا آیه هیچ گونه تنافی وجود ندارد، به همین بیانی که عرض کردیم. و من هنا نذکر نکتتن، و اون نکته این است کلمه نسخ در روایات ما خیلی وقتها به معنای اصطلاحی که ما امروز به کار میبریم استعمال نشده. از این قبیل مواردی که یک کلمه در طول زمان دچار تغییر در معنا شده ما زیاد داریم. کل ذلک کان عند ربک یا عند ربک مکروها. ببینید آیه شریفه رو دقیق من درست نقل بکنم اشتباه نکنم. کل ذلک کان سیئه عند ربک یا عند ربک مکروها، فکر میکنم اینطور باشد. آیه
رسنگی
ربک قبلش را قرائت بفرمایید.
فلا تمشق الارض مرا انک لن تخرق الارض و لن تبرق الجبال طولا کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها ذلک مما اوحی
الیک. ولا تمشق فی الارض مرحا، با تکبر و تبخر روی زمین راه نرو. بعد اضافه میکنه در رسایای لقمان است به فرزندش، کل ذلک کان سیئه. همه این مواردی را که به تو گفتم اون شکل گناه آلودش در نزد خداوند مکروه است. خب اینجا میدانیم که مکروه به معنایی که ما امروزه به کار میبریم که در نقطه مقابل حرام باشد الزاماً به کار نرفته. بعضی از این کارهایی که لقمان سلام الله علیه به فرزندش توصیه کرده که از اونها پرهیز بکند ارتکابش حرام است. بنابراین میخوام توجه به این مطلب داشته باشیم که وقتی با یک اصطلاح روبرو هستیم که در زمان ما یه معنای خاصی به خودش گرفته یا در کلمات فقهای های معنای خاصی به خودش گرفته، الزاماً اینجوری نیست که این اصطلاح در روایات هم یا در آیات هم به همان معنای فقهی آمده باشد. پس اینجا کلمه نسخ به معنای دقیق کلمه، یعنی به همان معنای اصطلاحی کلمه که آقایان فقها به کار میبرند به کار نرفته، بلکه حد اکثر این است که ما بگوییم که در اینجا منظور همان تخصیص و یا تغییر است. حد اکثر این است چنین بگوییم منظور تخصیص و یا تغییر است، و یا اینکه حضرت خواسته است چنین بگوید با آمدن قاتل الذین لا یؤمنون خداوند خواسته بفرماید که در برابر این دسته از اهل کتاب دیگر شما فقط وظیفتان قولوا للناس حسنا نیست. فکر نکنید در برابر این دسته از اهل کتابی که با شما سر جنگ دارن صرفا موظف به گفتار پسندیده هستید، نه، بلکه موظف به قتال نیز هستید. نسخ را به این معنا اگر بگیریم همون تقیید و یا تخصیصی می شود که عرض کردم. خیلی خوب، دنبالی آیه شریفه فمن کان من هم فی روایت شریفه بخشید فمن کان منهم فی دار الاسلام فلن یقبل منهم الا الجزیه او القتل ومالهم فیء و ذراریهم سبی. می‌فرماید اون دسته از اهل کتابی که در دار الاسلام هستند و با مسلمانان سر جنگ داشته اند اکنون اگر میخواهند در دارالاسلام بمانند لن یقبل منهم الا الجزیه، از اونها فقط جزیه پذیرفته میشود، یعنی میتوانند در دارالاسلام بمانند و شهروند دولت اسلامی تلقی بشوند و در برابر این خدماتی که از دولت اسلامی به آنها تعلق می گیرد جزیه بپردازند. یک مالیاتی است قبلا در مورد صحبت کردیم. اول قتل، اگر نه نمیخواهند پایبند به احکام دین اسلام باشند، نمیخواهند پایبند به حاکمیت دولت اسلامی باشند، در این حال سرزمین مسلمانان را هم نمیخواهند ترک بکنند، یعنی میخواهند به رابطه خصمانه خودشان ادامه بدن، میخوان به جنگ با مسلمانان ادامه بدن، حاکمیت دولت اسلامی را نمیخوان بپذیرند، اونجا نوبت میرسد به قتال. و مالهم فیعون، اگر قتال انجام بشود اموالی از اونها به دست مسلمان ها بیفتد، اون اموال فیع است، یعنی جزء بیت المال مسلمین است که باید صرف مصالح عمومی مسلمانان بشود. و ذراریهم سبیون، و فرزندانشان و خانوادشان اسیر میشود. این در صورتی است که سر جنگ داشته باشه. و اذا قبلوا الجزیه على انفسهم، اما اگر قبول جزیه کردند، حرم علینا سبیهم، بر ما حرام خواهد بود که آنان را اسیر بگیریم. و حرمت اموالهم، حرام خواهد بود بر ما که اموال اونها را مورد تصرف قرار بدهیم. و حلت لنا مناکحتهم، با ما حلال خواهد بود برای ما که با آنان مناکحه کنیم، ازدواج کنیم. و من کان منهم فی دار الحرب، اما اگر اهل کتابی باشن که در سرزمین اسلامی زندگی نکنند، در سرزمین مسلمانان زندگی نکنند، بلکه در دار الحرب باشن، در یه سرزمین دیگری که مرزهای جدای از مرزهای کشور اسلامی دارد، در اون دارالحرب اگر باشند، حل لنا سبیهم، و با مسلمانان سر جنگ داشته باشند، در اون صورت برای ما حلال است که آنها را به اسیری بگیریم. ولم تحل لنا مناکحتهم، در این صورت برای ما حلال نخواهد بود که با آنان نکاح کنیم. ولم یقبل منهم الا الدخول فی دار الاسلام او الجزیه او القتل، از آنها پذیرفته نمی شود مگر این که داخل در دارالاسلام بشوند، یا جزیه پرداخت کنند، یا اگر جزیه پرداخت نکنند و سر جنگ داشته باشند کشته بشوند. اینجا یه نکته کوتاهی وجود داره و اون اینه: لم یقبل منهم الا دخول فی دار الاسلام او الجزیه. داخل شدن در دار الاسلام بدون جزیه نمیتواند باشد. پس این دخول در دار الاسلام را چون در نقطه مقابل جزیه قرار گرفته، گفته او الجزیه، اگر این او تصحیف نشده باشه، یعنی اصلش واو نبوده باشه، او دخول فی دار الاسلام والجزیه، اگر تصحیف نشده باشد، علل قاعده باید بگوییم الدخول فی دار الاسلام یعنی قبول الاسلام، یعنی بیان وارد سرزمین اسلامی بشوند و مسلمان بشوند. این یک گزینه. گزینه دوم، مسلمان نشوند، جزیه پرداخت بکنند. گزینه سوم، نمیخوان مسلمان بشن، نه از دارالاسلام بیرون برن، نه دست از جنگ بردارن، در اون صورت گزینه سوم قتل است. این تصحیفات، این طور تصحیفات کوچکی که با او و واو امثال اینها اتفاق میفته در روایات کم نیست. دلیلش هم کتابت است دیگه. دیدید که آدم یه در همین صنعت چاپ امروزی که اینقدر با سرعت کارها انجام میگیره و اینقدر با دقت بالا کارها انجام میگیره، باز شما ملاحظه میفرمایید که یک کتاب وقتی که منتشر میشه کلی غلط داره. بله، تا چه برسد به گذشته که طرف میامد یه فقط بنده خدا اون ناسخی که خطاط بود میامد نگاه میکرد و مینوشت، چه بسا در موقع نوشتن دوچار یک اشتباهاتی میشد. گاهی اوقات یک اشتباهات بله مضحکی هم ممکن بود اتفاق بیفته. در نوشتنها از این قبیل موارد بله کم نیست. بعضیاش رو در کلاس نمیشود گفت و شما هم خودتون حتما شنیدید. بله گفت که بله بله یک شخصی میگفت که در زمان حج در جریان رمی جمرات، در قبل از اینکه بروند برای رمی جمرات در سرزمین بله مشعر که داشتن سنگ جمع میکردن، دیدن که این آقا که اون زمانها با چارپای خودش آمده بوده داره این چارپا را شستشو میده و یه قسمت خاصی هم از بدن این چارپا را مقید است به این که شستشو بدهد. ازش پرسیدن که چرا این کار میکنی؟ گفت که این جزء مستحباتی است که باید حتما قبل از رفتن برای رمی جمرات به عنوان استحباب انجام بشه. چطور؟ گفت آقا در کتاب‌های فقهی نوشته و یستحب و غسل و خسی الحمار. گفتن آقا این غسل و خسل جمار بوده، یعنی اون حسات اون سنگریزه هایی که برای جمار است، برای رمی جمرات است، اون را مستحب است بشورید، نه این چیزی دیگری که شما فهمیدی از این. جای نقطه ها عوض شده بوده، نقطه افتاده بوده، به جای حسل جمار شده بوده خسی الحمار. بله
روایت در مقام بیان میشه، یعنی میخواد همه هرچی هست رو بگه. دو سوال اینجاست، یک بند خدای جزیه نمیده، جنگ هم نمیکنه. میگه من جزیه نمیدم، باهاتونم سر جنگ ندارم. اصلا اینجا چیکار کنم؟ زوال برداشت من از این آیه روایت این نیستش که حتما باید بجنگه، حالا کسی که داره میجنگه یا ببین تفوق پیش پیدا میکنه جزیه میگیریم یا اینکه تو همون جنگ میکشیمش. زن روایت اینجوری میگن که کسی که اهل ذمه هست یا باید جزیه بده، اگه نداد میکشیدش. حالا باید بجنگه باید نجنگه، چون بحث جنگ اصلا مطرح نشده الان توی
روایت. بفرمایید کسی که میخواد در سرزمین مسلمانان زندگی بکنه و بهره‌مند باشه از امنیت و حمایت دولت اسلامی، در برابر این بهره‌مندی باید مالیات پرداخت بکنه. پس کسی که عمدن مالیات پرداخت نمی کند، او در واقع دارد نافرمانی می کند. این مصداق بارز نافرمانیه.
خب
همین قتال نکرده، لکن این نوعی از مبارزه با دولت اسلامی است. در این صورت به او اینجور گفته می شود، میگن آقا از این سرزمین بیرون برو، اگر نخواهی از این سرزمین بیرون بروی یعنی واقعا قصد جنگ کردن داری، اگر میخواهی در این سرزمین باشی خب در برابر خدماتی که دریافت میکنی باید یه مالیاتی برداخت بکنی، این که کاملا معقوله و قلائیت داره. اما اگر یک شخصی نخواد از این خدمات استفاده بکنه و نخواهد مالیات پرداخت بکنه و نخواهد از این سرزمین هم بیرون بره، خب این دقیقا معناش مقابله با حاکمیت است. پس یا باید او را از این سرزمین بیرون کرد، یعنی او را تبعیدش کرد به سرزمین دیگری.
کجا اومده این همچه کاری باید کرد کسی که جزیه نده؟ چیزی که اینجا داره میگه یا جزیه بده، بله اگه در روایت یه آو دیگه میومد مینداختیم بیرون، نه ایشون روایت میگه یا جزیه بده یا بکشیدش.
بله خب خاطر اینکه روایت حمل بر دیگه، نگاه کنید روایت باید حمل بشه بر قالب موارد. این که یک فردی پیدا بشه بیاد بگه که من سر جنگ ندارم به ظاهر، اما در این حال میخوام از تمام خدمات این دولت هم برخوردار بشم، در این حال میخواهم مالیات هم پرداخت نکنم، این یه مورد خیلی نادره که یک همچین فردی پیدا بشه. اما
زنش اسیر بشه، کشته بشین، زنش اسیر بشین، به خودم مجازاته بیشتر از اون اندازه اینجا، در بیان مالیات دوست ندارم بدم.
نکته همین است دیگه. من عرضم اینه که در چنین موردی این فرد را میگن از سرزمین دارالاسلام بیرون برو، چون تو نمیخواهی پای بند به این حاکمیت باشی، در این حال میخوای از این خدمات بهره مند بشی. آخه این چجوری ممکنه؟ در این جواب بنده را عنایت نفرمودی. این روایت را نمیتوانیم حمله بر مورد نادر بکنیم، چون این مورد مورد نادریه. روایات را نه در این مورد، در همه موارد ما باید حمله بر قالب موارد بکنیم، قالب مصادیقی که رخ میدهد. این که یک فردی پیدا بشود در این حال که شمشیر نکشیده میخواهد از خدمات دولت هم بهرمند بشه، از دارالاسلام هم بیرون نره، جزی هم برداخت نکنه، این انصافا آیا مورد نادر نیست؟ قطعاً مورد نادره.
فار اهل ذمه قبل از اینی که بخواد تصرف بشه من بهترشون شاید، ولی وقتی که تصرف شده حکومت دست حاکم اسلامی هست، اونا هیچ شانسی ندارن که بخواد حکومت رو بگیرن. اصلا اتفاقا مورد اکثر اینه که طرف بدون اینکه بخواد جنگ بکنه نمیخواد مالیات بده، چون دیگه تموم شده، ما گرفتیم سرزمینشون.
من کاری با بابک خرمدین ندارم. من عرضم این است، این که یک فردی بخواد در یه سرزمینی در اون سرزمین زندگی بکنه و مالیات پرداخت نکنه، معناش اینه که خدمت بگیره ولی در ازای خدمت چیزی نده. خب این خیلی امر خلاف عرف عقلاست که کسی بیاد اینجوری رفتار بکنه. بسیار خوب،
ولی میزان مجازات سوال دارم، مثلا کسی نمیخواد مالیات بده.
بسیار خوب، من جواب همین. نگاه کنید، یک مرحله به مرحله باید جلو بریم. نکته اول، آیا این مورد امر نادری تلقی نمیشود که یک شخصی میگه آقا من اگر با دولت اسلامی سر عرصه ناسازگاری دارم به این معناست که میخواهم حاکمیت را نپذیرم اما از خدمات این دولت برخوردار بشم، یعنی دولت بیاد مال و جان و ناموس مرا در امان نگه دارد، از اون امکاناتی که در اختیار سایر مردم قرار میده به من هم بدهد، در این حال من مالیات پرداخت نکنم. آیا این نادر نیست؟ خیلی بله. اونی که نادر نیست اینه کسی بیاد بگه آقا من دولت اسلامی را قبول ندارم، در این حال میخواهم از این خدمات هم برخوردار نباشم، بلکه تا هر جایی که دستم برسه میخوام مبارزه بکنم و ضربه بزنم، لکن الان عملا شمشیر دست نمیگیرم. این ممکنه نادر نباشه، اما این که کسی بگه من از خدماتم میخوام استفاده بکنم.
خدمات شما چی معنا میگه؟
همینه که عرض کردم، امنیت.
بله
بله، یعنی مالش جانش و ناموسش در امان باشد، یعنی اینکه بتواند در میان سایر مردم آزادانه زندگی بکند، یعنی خرید و فروش بکند، یعنی بتواند در نقاط مختلف این سرزمین رفت و آمد بکند. اینا خدمات است.
چرا آزادانه زندگی نکنه؟
یک به یک بفرمایید که من متوجه بشم.
من از این نکته میگم چرا آزادانه زندگی نکنه؟ چون پیش فرض ما اینه تو به جرم اینکه کافر هستی ضربتشت باید اسیر بشه. میخواد اسیر نشه باید این پول رو به ما بدی، ندی اون حکم اولیه میاد رو سر تو ضربتشت باید اسیر بشه. بله قاعدتا این امنیت برای
آقا جان چرا شما میایید الان بحث زن و بچه رو در این میان مطرح میکنید؟ آخه هنوز ما نرسیدیم به این که حکم زن و بچهش اینه.
تو همین خط روایت هم
بله دیگه، من آقا من دارم اینطور عرض میکنم، میگم روایت را ما اولا باید حمله بر مورد غالب بکنیم. فعلا بحث ما بر سر این است که آیا این مورد انصافا غلبه دارد یا ندارد، اینه داریم مطرح میکنیم. اگر دیدیم غلبه دارد آنگاه اون موقع باید بیم ببینیم روایت را چگونه توجیه بکنیم.
حتی این غلبه نادر نیست
قطعا نادره. ببینید یه نفر آمده توی یک سرزمینی داره زندگی میکنه، خیلی خوب، این سرزمین چه از اصل مال اهل کتاب بوده باشد و سپس در تحت سلطه دولت اسلامی قرار گرفته باشه، چه نه از اصل مال اهل کتاب نبوده باشه، اهل کتاب و مسلمان ها کنار هم زندگی کرده باشن، الان حاکمیت در دست مسلمان هاست مثل مدینه، فعلا یک خدماتی، یعنی همان امنیتی که من عرض میکنم که خیلی مهمه، امنیت جز بهترین و بزرگترین خدماته، الان داره در اختیار اهل کتاب قرار میگیره. خیلی خوب، این چنین فرضی انصافا نادر نیست که شخص میخواهد تمام اینها را دریافت بکنه در این حال ما به ایزایی هم ندهد. این نادر هست یا نه؟
خداییش هر جا بریم، هر کشوری که بریم، مردم سعی می‌کنن فرار مالیاتی کنن.
آقا جان، فرار مالیاتی غیر از این است. اصلاً این فرمایش نفرمایید. چرا؟ چون فرار مالیاتی به معنای مقابله با حکومت نیست. اینا دو تا قسمه.
نه، مگه می‌خواد مقابله با حکومت کنه؟
بله بله.
هر کار شما در نظر می‌خوام به شما مالیات بدم.
نه، ببینید،
فرض بنده این بود، گفتم اصلا گفتن
اصلا نمیخواد با دولت اسلامی کاری داشته باشه. میگم با شما کاری ندارم، اینجا هم زندگی کنم، جزئی هم نمیدم، علیه شما هم هیچ حرکتی انجام نمیدم. ملاحظه بکنید، این جوابش خیلی، اگر تأمل بفرمایید، نمیگم حالا واضح، ولی میتوانم بگم جوابش واقعا سخت نیست. دلیلش هم اینه، الان در میان عقلا هم همینطور رایجه که اگر کسی فرار مالیاتی بکنه با کسی که مقابله با حکومت دارد میکند، یعنی به قصد تضعیف عملیاتی را انجام میدهد، فرق میگذارند. فرار مالیاتی یعنی کسی که در این حال که میپذیرد این کار که گرفتن مالیات باشد کار معقولی است، میخواد از زیر بار در بره. خیلی از مسلمان هم همینجورن. یه بنده خدایی میگفت که من یه شب دیدم وسط حیات یه سرصدایی میاد، آمدم بیرون دیدم یه دو نفر رفتن بالای تیر چراغ برق دارن این سیما رو قطع میکنن. به من گفتن با تشر برو داخل. بعد گفتن که این حق خود ماست، این بالاخره ما یه سهمی داریم از این مملکت، این سیما رو قطع میکنیم، ببریم بفروشیم یه پول به دست بیاریم. خب ببینید، دزدی کردن به این شکل یا فرار کردن از مالیات به اون شکل، این به معنای مقابله با حکومت نیست، این به معنای تخلف از یک دستوره. حالا یه لحظه همین، بسیار خوب اینو بررسی میکنیم. الان همین من میخوام عرض بکنم، پس اینو من بنویسم مثلا روی تخته که مورد توجه بیشتر شما قرار بگیره. یک موقع تخلف از دستور حکومت، یه موقع مقابله با حکومت. تخلف از فرمان حکومت، یالا شکل دوم مقابله با حکومت. آن چیزی که نادر است مقابله با حکومته، به این صورتی که عرض کردم یک نفر بیاد بگه من در این حال که میخواهم از خدمات حکومت بهره مند بشوم، در این حال این حاکمیت رو هم میخواهم نقض بکنم، این خیلی نادره. خب کدام عاقلی میاد این کار رو انجام بده؟ بگه من الان دارم در این حکومت از خدمات این حکومت بهره مند میشم، خیلی خوب، در این حال که نمیخواهم شمشیر بکشم، در این حال که میخواهم این خدمات را دریافت بکنم، در این حال میخوام چه کار کنم؟ همچنان این حاکمیت را هم به رسمیت نشناسم، مقابله بکنم با حکومت. این خیلی نادره، کدام عاقلی میاد این کار رو انجام بده؟ خیلی خوب، یکی میگه دیگه داریم همینطوری مرحله به مرحله جلو میریم. بسیار خوب، اگر تخلف از فرمان حکومت کرد یک حالت، اگر مقابله با حکومت کرد حالت دوم. ما عرض میکنیم این دستوری که در مورد مقاتله با اهل کتاب داده شده ناظر است به سرپیچی از حاکمیت به معنای مخالفت با حاکمیت، به معنای مخالفت با حاکمیت. این مستاق عتم بشه. باقی میماند این سوال، اگر یک کسی نخواست از این شکل به این شکل با حکومت مقابله بکند، بلکه فقط خواست تخلف از فرمان حکومت بکند، آیا این مشمول اون مجازات ها قرار میگیرد یا نه؟ جواب اینه، اولا آیان فقها این مسئله رو به صورت جداگانه مطرح کردن، آمدن گفتن اگر کسی از اهل کتاب از مقررات ذمه سرپیچی کرد، او را اخراجش میکنن از سرزمین اسلامی، مانند سایر نظام های عقلایی که در بعضی از موارد ما در برخی از حکومت‌ها داریم که اگر یک کسی مرتکب یک جرم بزرگی بشود او را از اون سرزمین اخراجش میکنن، تبعیدش میکنن به یه سرزمین خارج از اون سرزمین عرصبت اصلی. خب یک راه این است که او را اخراج بکنن، اما اگر این سوال مطرح بشه در صورتی که او اخراج را نپذیرد یا اخراجش امکان پذیر نباشد، آیا مشمول این مجازات ها قرار میگیره؟ در این فرض اگر ما باشیم و چنین وضعیتی، باید بگیم قاعده درع در موردش جاری میشود. چرا؟ چون شک داریم که آیا این حدی که نسبت به اهل کتابی که از حاکمیت سرپیچی میکنند جریان پیدا میکنه، آیا نسبت به این افراد هم که سرپیچی نکرده اند یا لااقل ادعا میکنن که ما سر جنگ و مبارزه با حاکمیت را نداریم جاری میشه یا نمیشه؟ قاعده درع شامل حالش خواهد شد. تدرع الحدود به شبهات اختصاص به مسلمان ها هم نداره که ما بگیم تدرع الحدود شامل فقط مسلمانان میشود، نه اطلاق دارد. ادرع الحدود و تدرع الحدود به شبهات هر دوش درسته. حتی اگر کسی قاعده درع را هم مورد قبول قرار ندهد، که البته چنین فرضی فرض بعیدی است چون یک قاعده پذیرفته شده است در فقه، نتیجهش این خواهد شد از آنجا که موضوع اجرای قتل در مورد چنین فردی که قسم اول است که قصد مبارزه با حکومت را ندارد، صرفا قصد فرار مالیاتی را دارد، موضوع قتل در اینجا محرز نشده است، از باب عدم احراز موضوع باید بگوییم حکم قتل شامل حالش نخواهد شد. پس ما دو حالت را در نظر گرفتیم، یکی آن که قصد سرپیچی از حکومت را دارد و دوم این که قصد سرپیچی را ندارد، و در اون حالت اول که قصد سرپیچی نداشته باشد، یا در یکی از اون دو حالت که قصد سرپیچی نداشته باشد، عرض کردیم یا مشمول قاعده درع قرار میگیره یا مشمول عدم تحقق و عدم احراز موضوع.
در مورد دومی که روایت در مقام بیان کسی که سرپیچی یعنی مقابله با حکومت بکنه،
بله بله مقابله با حکومت،
ظاهر روایت که اطلاق داره. اگر بخوایم این رو هم کنیم نیاز به قرینه هست. خب قرینه ای که داره میگه مقابله با حکومت کجا این روایت هست؟ یه سوال این هست که از کجا این روایت قرینه میاریم، کجا این روایت قرینه میشه برای اینکه بفهمیم منظور مخالفت با حکومته؟ ظاهرش که اطلاق، ظاهر
قضیه، ظاهر روایت. جوابش همینجا هر سبت میشه گفت که دیگه نیاز به احالش به آینده نباشه. نگاه کنید ما فقط با این یک روایت سر و کار نداریم، ما در مورد اهل کتابی که باید جزیه پرداخت بکنن سر و کار داریم. اهل کتابی که باید جزیه پرداخت بکنن در روایات متعددی حکمشان بیان شده و آیان فقها در کتاب الجهاد وضعیت اهل کتاب را به صورت مفصل بیان کردن. بنابراین ما نباید فقط به این یک روایت اکتفا بکنیم.
پس فعلا مفهوم این روایت برای ما معلق میمونه تا روایت دیگر رو بخونیم. فعلا نمیتونیم از این روایت برداشتی کنیم قطعا. چرا؟ چون یه احتمال توش هست باید روایت دیگه بیاد. اگه داریم احاله میدیم به روایت دیگه، خب اون روایت دیگه بیاد، پس فعلا ما چیزی به طور مشخص از این روایت فعلا نفهمیم.
چرا؟ ما هم نه اینطور نفرمایید، ما هم با توجه به آیه شریفه که در مورد قتال با اهل کتاب بود مفاد این عرصت آیه را ملاک قرار دادیم و بر اون اساس اهل کتاب را تقسیم کردیم به دو دسته، و هم بر طبق خود این روایت. ببینید این روایت وقتی که میاد اهل کتاب را به دو دسته تقسیم میکنه. یه دسته اهل کتابی هستن که سر جنگ با مسلمانان دارن، دسته دیگر اهل کتابی هستن که سر جنگ با مسلمانان ندارن. معلوم می شود که اون کسانی که مشمول این حکم یعنی قتل قرار می گیرن در نقطه مقابل اون اهل کتابی هستن که در قسمت دیگری روایت بهشان اشاره کرد.
این نداره، میگه منهم فی دار الاسلام و منهم فی خارج.
آقای من دو تا تقسیم، دو تا جناب خوشنقش، دو تا تقسیم توی این روایت هست. حالا این اجمالاً من عرض میکنم، فردا باز بیشتر در مورد صحبت میکنیم. دو تا تقسیم هست: یک، اهل کتاب موجود در دارالاسلام و اهل کتاب موجود در خارج دارالاسلام، یعنی در دارالحرب. این یک تقسیم. دوم، اهل کتابی که قبول جزیه کردند و اهل کتابی که قبول جزیه نکردند، این هم تقسیمه. همین تقسیم. پس دو تا تقسیم شد، درست؟ حالا که دو تا تقسیم شد، عرض میکنیم اون اهل کتابی که قبول جزیه کردند، یعنی به حاکمیت در برابر حاکمیت دولت اسلامی تسلیم شدند. اون اهل کتابی که قبول جزیه نکردند، این بیان من درش جاری میشه.
اونایی که قبول نکردند، امکان از تخلف قبول نکردند.
آقای من همین رو نوشتم روی تخته دیگه.
عرض بنده همین. پس قرینه از خود روایت نتونستیم بیاریم که
چرا؟ آقای من اصلا کاری، حتی اگر با روایات دیگر نداشته باشم، این تقسیم بندی بر همین اساس صورت گرفت. گفتیم این اهل کتابی که قبول جزیه نمی کنند، از دو حال که خارج نیستن. اون دو حال چیه آقای فرهادی؟ نه، اونه که در دارالاسلام بند و قبول جزیه نمیدن. آره، یا قصد مبارزه با دولت اسلامی را دارن یا ندارن. اگر قصد مبارزه داشته باشن، این رو میشن مصداق بارزه کسانی که در صدد مخالفت با حاکمیت برآمدن. اما اگر قصد مبارزه نداشته باشند، اینجا ما شک میکنیم که آیا حکم قطع در موردشان جریان پیدا میکنند یا نه.
شک میکنیم، روایت داریم که قطع. اگر شک میکنیم، یه قرینه ای من از تو روایت بیاریم، قرینه ای بنده واقعا ندیدم.
به خاطر این شک کردن ما، به خاطر اینه که این افراد در نقطه مقابل اون کسانی هستند که قبول جزیه نکردن. آقای من، قبول جزیه نکردن یه معنای ظاهر داره. جزیه فقط جزیه نیست، عدم قبول جزیه یعنی مقابله کردن با حکومت، عدم قبول جزیه یعنی تسلیم نشدن در برابر حاکمیت. این معنای ظاهر اینه. خب عدم قبول جزیه فقط به معنای عدم پرداخت جزیه نیست، عدم قبول جزیه به معنای تسلیم نشدن در برابر دستورات حکومته. چون کسی که جزیه پرداخت نمی کند، تنها تکلیفی را که در برابر حکومت دارد ادا نکرده. حکومت اسلامی از اونها غیر از جزیه چیزی نمی گیرد. پس اگر این فرد جزیه را پرداخت نکند، یعنی اصلا حکومت را قبول نکرده. میگیم بسیار خوب، کسی که جزیه پرداخت نمی کند از دو حال خارج نیست: یا واقعا قصد مبارزه با حکومت دارن، همین حرفی که زدیم، یا قصد مبارزه با حکومت را ندارن. اگر قصد مبارزه با حکومت داشته باشد، میشود مصداق بارز عدم قبول جزیه. خیلی خوب، اگر شد مصداق بارز عدم قبول جزیه، همین روایت را توقف درش بکنید، به روایت دیگه حالی نداشته باشید. شما نمیتوانید به اطلاق تمسک بکنید. چرا؟ به دلیل اینکه عدم قبول جزیه وقتی به معنای عدم تبعیت از تنها تکلیفی باشد که دولت اسلامی بر اونها گذاشته، یه مصداق مشخصی پیدا میکنه. در حالی که کسی که فرار میخواد بکند از جزیه، میگه آقا من فرار دارم میکنم، شما عقلائیاً بین فرار از جزیه و مبارزه با حکومت فرق میگذارید یا نه؟ فرق گذاری عرفیه، نیاز به این نداره. یعنی اصلا میخوام عرض بکنم که اطلاق جریان پیدا نمی کند در اینجا.
یعنی فرمایش شما
این است که از قدر متعقن اطلاق عرض میکنم؟ نه قدر متعقن نیست. خواهش میکنم، عرض میکنم اطلاق جاری نمیشه. قدر متعقن نیست، اطلاق جریان پیدا نمیکنه.
توی
قرینه خود قرینه همون فهم عرفیه، قرینه فهم عرفیه. واجد دارالحرب
با دارالکفر
بله، خود
اینو نشان از اون حد در
مقابل ما هست.
میشه
خارج اسلام
در داخل، یا در دارالحرب، یا
دارالاسلام،
یا در دارالحرب. دارالاسلام خارج میشن، وارد دارالاسلام میشن، یا میرن من دو
کسی
الان
هست
که دیدی نمیده. متشکرم، بسیار خوب. حالا دنباله بحث رو انشاءالله فردا بررسی می‌کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.